حسن صیاد خدایی جانشین فرمانده یگان 840 نیروی قدس، یگانی که به گفته رسانه‌های اسرائیلی مأموریت آن ضربه زدن به منافع و حمله به شهروندان اسرائیل است، در روز روشن در یکی از محله‌های امنیتی تهران نزدیک منزلش ترور می‌شود. جمهوری اسلامی مدعی است که انتقام خون او را خواهد گرفت. اما چگونه؟ سلام، من بیت آذری هستم با برنامه دیدگاه. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از صیاد خدایی به عنوان یکی از مدافعان حرم نام برده، عبارتی که از جمله برای اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه و عراق به کار می‌رود. کانال 13 اسرائیل در گزارشش صیاد خدایی را شخصی معرفی کرده است که منصور رسولی را برای ترور کنسول اسرائیل در استانبول مأمور کرده بود. منصور رسولی از اعضای سپاه پیش از این توسط اسرائیل در ایران بازداشت و بازجویی شده بود. کشته شدن صیاد خدایی در تهران تقریبا همزمان با انتشار یک اطلاعیه سپاه پاسداران بود که در آن از دستگیری اعضای یک شبکه خبر می‌داد که به ادعای این نهاد با هدایت موساد اقدام به آدم‌ربایی و اخذ اعترافات ساختگی می‌کردند. در دیدگاه همراه با رضا علیجانی، فعال سیاسی از فرانسه، پیام‌های ترور صیاد خدایی را بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم جمهوری اسلامی در مقابل چه واکنشی نشان خواهد داد. آقای علیجانی، شما چه دلایلی رو در ترور صیاد خدایی مؤثر میدونید؟
ابتدا این نکته رو بگم که واقعا جمهوری اسلامی ارزیابی بکنه، بررسی بکنه که چرا مردم، حالا نمیگم همه مردم، اکثریت مردم دیگه این ترورها مسئله شون نیست. یعنی اساسا نزاع جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل مسئله مردم نیست. یعنی دیگه پرونده جدا از زندگی خودشون میدونن، هر کد از هر طرف کسی کشته بشه مسئله شون نیست. حالا اعلام نمی‌کنن، لااقل این رو بررسی بکنن. اما اینکه چرا ترور کردن، به نظر من حالا جمهوری اسلامی که خوب اصلا معرفی نمی‌کنه کی هست این آقای حسن صیاد خدایی، و اگرم معرفی بکنه خوب شکست و شدت شکست و خفتش رو بالاتر می‌بره، چون هم شکست اطلاعاتی هم امنیتی. بنابراین سکوت می‌کنه، نوعی دچار لکنت زبان شده. ویدیوهایی که پخش می‌کنن همسایه‌هاش نشون به عنوان مثلا یه فرد هیئتی بیشتر میشناسن. اما اسرائیل خب دو تا نکته رو گفته، و این رو هم در ابتدا بگم که اسرائیل برای افراد رد پایین نمیاد نیروشو در داخل ایران نفوذیاشو به خطر بندازه. بنابراین ایشون حتما یه سطحی داره و حساسیتی داره و نقش و مقامی داره که اسرائیل اومده این ریسک رو در واقع بکنه و درون تهران ترور بکنه. ادعای اسرائیل این هست که آقای حسن صیاد خدایی در ارسال سلاح و ترانزیت سلاح از جمهوری اسلامی به سوریه و از اونجا به لبنان و حزب الله نقش داره. و دومین ادعایی که اسرائیلیا دارن این که ایشون در برنامه ریزی برای ترورهای خارج از کشور نقش داره و به نوعی مرتبط میشه با اون ویدئویی که از آقای منصور رسولی مدتی پیش اسرائیلیا منتشر کردن و گفتن ما این داخل ایران در واقع بازداشت کردیم و اعترافاتشو بخشیشو پخش کردن. منابع اطلاعاتی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه تقریبا با لکنت زبان و با سکوت برخورد کردن، استکبار و صهیونیسم، ولی یک کدی هم در بیانیه وزارت اطلاعات و در اون اولین عکس العمل‌هاشون بود که به اشاره کردن به شبکه اراذل و اوباش وابسته به اسرائیل که افرادو دستگیر میکنن و مثلا اعتراف میگیرن، و تلویحا این کد اراذل و اوباش شاید به نوعی این پرونده رو اتصال میده به پرونده منصور رسولی.
زمان و مکان و شکل این ترور به نظر شما چه پیامی داره آقای علیجانی؟ چه تصویری از توان عاملان اون به دست میده؟
مکانش خوب خیابان مجاهدین اسلام، محله سنتی و قدیمی است. خیلی از مذهبی‌های سنتی اونجا زندگی میکنن، ولی خیلی نزدیک به مجلس، یعنی ساختمان مجلس، و در نزدیکی ساختمان مجلس هم یه منطقه مسکونی است برای بخشی از نمایندگان مجلس. یعنی یه منطقه کاملا امنیتی است و خوب این مهم هست که در این منطقه اسرائیلی‌ها تونستن عملیات انجام میدن. ولی زمانش مهم، زمانی که مذاکرات هستی گهگاه صداهای شنیده میشه که پس به اصطلاح داره یه مدار ورق میخوره، یه مدار فضا باز میشه پس از دیدار مقامات قطری با رهبر جمهوری اسلامی و مقامات ایران، این فضای جدید به وجود اومد. این میتونه این فضا رو متلاطم بکنه. یعنی در فضایی که بدنه ولایی طرفدار جمهوری اسلامی شعارشون و فضاشون انتقام، خب حرف از مصالحه و توافق زدن دشوار تا بدتره. ما دیدیم چند روز پیش رو حتی واژگانی که بعضی از خبرگزاری‌ها کلمه مصالحه رو مثلا به جای سازش به کار برده بودن، جمهوری اسلامی عکس العملی نشون داد و میشود گفت این زمان نوعی ایجاد اختلال، انتخاب این زمان نوعی ایجاد اختلال در مذاکرات اصلی هم هست.
پیرو صحبتتون آقای عرجانی، ایران مدعیه که تحرکات اطلاعاتی و امنیتی رو رصد میکنه، اما روز روشن در پایتخت یکی از چهره های سپاه قدس ترور میشه. این فاصله بین ادعا و عمل از کجا ناشی میشه؟
خب جمهوری اسلامی این ادعاهاش فقط در سرکوب و سرکوفت و توقیف و حمله و بازداشت جامعه مدنی و فعالان سیاسی و مدنی تو ایران فقط شاید یه مدار به چشم بیاد، ولی اینکه این تناقض کجاست به نظر من این شدت نفوذ رو نشون میده. ببینید این تیم ترور یا برنامه ریزان این ترور اولا روی ایشون، یعنی روی آقای حسن سعید خدایی شناخت دقیق داشتن، اینکه ایشون کی وارد کشور میشه، آدرس خونش کجاست، چه ساعتی وارد میشه، حتی زحمت صدا خفه کنم ندادن، یعنی صدای شلیک و دو تا از همسایه‌ها یکی رو پشت بوم و یکی تو اتاق شنیده و یکیشون میاد بیرون و به اورژانس زنگ میزنه. به این نشون میده شدت نفوذ چقدر بالاست. اجازه بدید من یک چیزی رو که چند ماه شنیدم بگم. شنیدم یکی از معاونت‌های وزارت اطلاعات در تهران بازداشت میشه و بازجویی میشه، خودش تصور میکنه که توسط مقامات مافوق و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در حال بازجوییه، ولی بعدن که راهاش میکنن معلوم میشه اساسا یه تیم اسرائیلی داشتن بازجوییش میکردن و پس از تخلیه اطلاعات راهاش میکنن. حالا وقتی ما این عمق نفوذ رو میبینیم دیگه این نوع عملیات فکر میکنن بیشتر قابل فهم باشه.
جمهوری اسلامی صیاد خدایی رو یک مدافع حرم مینامه، از اون طرف مدعی میشه که انتقام خون ریختش رو خواهد گرفت. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چرا قبل از این که بخوان انتقام بگیرن اصلا در محافظت از او انقدر کوتاهی کردن؟
پاسخ دادن به این سوال دشواره، ولی در حد گمان زنی میتونم بگم که جمهوری اسلامی واقعا تصورش، یعنی در خوشبینانه ترین حالت تصورش روی نفوذ همچنان دقیق نیست. شاید فکر نمیکردن یه سرداری سپاهی سپاهبودی که رفت آمد داره مثلا ساعت و پروازش رو بدونن، کی میره کی میاد کی میاد خونه، واقعا این تصور رو ندارن. و اگر بدبینانه نگاه کنم میتونم بگم حتی نفوذی‌های اسرائیل تو مقامات اطلاعاتی امنیتی ایران که دیگه جزء مسلمات هست، حتی اون نفوذی‌ها میتونن این عرصه رو فراهم کنن و مانع حفاظت‌های قوی بشن و در واقع بسترسازی بکنن برای این نوع ترورها. در عکس العمل ما میبینیم از یه طرف در عکس العمل به این ترور بیشتر از اون چیزی که به ویران بودن پایبست بخش امنیتی توجه بکنن در بند نقش ایوانن. یعنی الان اون مانوری که اون ماشین پراید آقای حسن صیاد خدایی میدن واقعا تو فضای عمومی بیشتر هست. حالا این متاسفانه حادثه ریزش یک ساختمون چند طبقه در آبادان هم اتفاق افتاد که بیان اون رو مثلا هیجانی ترش بکنن و در واقع تحت شعاع قرار بدن این رو. ببینید آقای حسن صیاد ممکنه واقعا آدم ساده زیستی بوده باشه، ولی اساسا این نگاه که یک فردی در چارچوب یک سیاست خارجی قرار داره که ملت ایران قبول نداره اون رو، این پایبست ویران رو و از اون طرف نفوذ شدید امنیتی اسرائیل رو، اینا رو نادیده بگیریم و حالا بیام تبلیغات کنیم که مثلا ایشون پراش سوار میشه و مثلا فلان ورزشکار محبوب مردمی که حالا معترض حکومت هست مثلا سوار چه ماشینی میشه. این یه مقدار نشون میده که واقعا حضرات چقدر پرت هستن از واقعیت جامعه، حساسیت‌های جامعه و در یک پیله بسته‌ای در غار اصحاب کهفی خودشون زندانی هستن.
آقای علیجانی، جمهوری اسلامی مدعیه که انتقام خواهد گرفت، همونطور که قبلش صحبت کردیم. بر اساس واکنش‌های قبلی ایران به ترورهای مشابه مثل نمونه فخری زاده، فکر می‌کنید انتقام احتمالی ایران چگونه خواهد بود؟ آیا از نیروهای نیابتیش استفاده خواهد کرد یا مستقیم دست به انتقام میزنه؟
اول این کلمه انتقام یه مقدار خب تو فضای عمومی تبدیل به طنز شده، انتقام سخت که مثلا حواستون باشه از خود ملت نگیرید. حالا از این قسمت طنز بگم، تراژیک ماجرا بگم بگذریم، به هر حال هر کاری ممکنه. یعنی این خب یه نوع تحقیر امنیتی اطلاعاتی است، به جای اینکه مثلا اینا برن یه زن خانه‌داری رو تو اسرائیل مثلا باهاش ارتباط برقرار کنن بخون از اون مثلا کسب اطلاعات بکنن، یه سردار و یک مقام نظامیشون در تهران ترور شده، احتمال داره خوب دست به کارهایی بزنن. دوباره این ماجرای موشک برانی به اربیل اسرائیل رو که گفتن پایگاه نمیدونم صهیونیستا بوده، اینو خبرش رو داغ کردن. یعنی غیر مستقیم مثلا گفتن ما میتونیم در هر کشوری به اسرائیل حمله بکنیم، اسرائیلی هم سفارتخونه هاشون در همه کشورها حفاظتشون رو بالا بردن. ولی یک جمله هم گفتن که مهم بود از قول یک کارشناس امنیتی بدون اسم آدرس، که گفتن عبور بدون حساب، این عملیات عبور بدون حساب از خط قرمزهای ایرانه و که بسیاری از معادلات رو تغییر میده. در بعضی نقل قول هم گفتن معادلات منطقه رو تغییر میده. این یه تهدیدی هم درش نهفته است که ما مثلا میتوانیم کسانی رو که حالا تو منطقه متحد اسرائیل شدن رو مورد حمله قرار بدیم، حالا یا مستقیم یا از طریق نیابتی همون. یعنی به نوعی که میگه ما اگه بخواد این نوع عملیات در ایران صورت بگیره، ما جو منطقه رو هم خراب خواهیم کرد. البته خوب این میتونه فقط یه رجزخوانی باشه، ولی در یه شرایطی هم جمهوری اسلامی مستصل بشه میتونه دست به این نوع عملیات هم بزنه. ولی خوب افکار اون میگذاوت خودش رو داره که اینا به هیچ وجه همسنگ و همتراز هم نیستن و در واقع این همه این رد و بدل شدن ها همونطور که در ابتدای صحبت گفتم آتشیست که دودش به چشم مردم ایران میره بدون اینکه نفعی برای ملت داشته باشه و گویی سیاستمدارها دارن با هم جنگ میکنن، بازی کامپیوتریست این جنگ، ولی اون چیزی که در واقعیت روز زمین اتفاق میفته زندگی روزمره مردم و آسایش و امنیت مردم ایران هست که به خطر افتاده، به ویژه با این تورم طاقت فرسایی که زندگی رو واقعا زندگی روزمره رو برای تک تک شهروندان و اکثریت مردم ایران بسیار تلخ و دشوار کرد.
سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس، فرانسه. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.